impassibile. بگویی که در شهر رو نیست، این چیز بگویی که در شهر رو نیست. شاهی به در این خانه وفا رسیده، این چیز چون این غلغل در شهر کنده. داخل من در بیش و سیلا رسیده،
چون این خانه کرم باز گشاده. خندان جهت دعوت اصحاب رسیده،
همه لرزان، دلها همه لرزان شده، جانها همه بی‌صبر. دلها همه لرزان شده، جانها همه بی‌صبر. یک شمه از آن لرزه به سیما رسیده،
شمع از آن لرز به سیما رسیده.
آن نرمی و آن لطف که با بنده کند او،
زان نرمی و زان لطف به سنجاب رسیده.
زان ناله و زان عشق که خوشگوتر عشق است، زان ناله و زان عشق که خوشگوتر عشق است. یک نغمه تر نیز به دولاب رسیده، یک نغمه تر نیز به رسیده.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
سرهنگ وحید، یک شنبه 8 شهریور 1360، تهران، خیابان پاستور، دفتر نخست وزیری، ساعت 3 بعد از ظهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سرتیپ شرفخواه معاون نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستم. روز یک شنبه برابر روش هفته قبل، کمیسیون امنیت در ساعت 2:30 در اتاق نخست وزیری تشکیل میشه. معمولا اگر فرماندهی نیرو خودشون در تهران باشن، رأسا در این کمیسیون شرکت میکنن. چون ایشون در منطقه جنوب تشریف داشتن، به حکم ضرورت بنده به اتفاق یکی از همکارانم تو این کمیسیون شرکت کردیم. در رأس ساعت 2:30 کمیسیون شروع شد. طبق برنامه پیشبینی شده هر 15 دقیقه به ترتیب ریاست شهربانی، نماینده نیروی زمینی، نماینده ژاندارمری، نماینده سپاه پاسدار ماوقع اتفاقاتی که در طول هفته گذشته روی داده برای کمیسیون توضیح میدن. بنابراین ابتدا آغاز سخن به وسیله سرکار سرهنگ وحید، رئیس شهربانی های جمهوری اسلامی ایران شروع شد. چون در حدود نزدیک به 20 دقیقه صحبت کردن، سوالاتی آقای رئیس جمهور و همینطور آقای نخست وزیر مطرح کردنشون پاسخ دادن. درست در 10-12 دقیقه به ساعت 3 مونده بود، من صدای یک موهبه انفجار رو شنیدم.
ن در واقعه بمب‌گذاری روز 8 شهریور به دست مسعود کشمیری، عامل نفوذی سازمان مجاهدین خلق در دستگاه امنیتی کشور، 4 نفر به شهادت رسیدند و 24 نفر از جمله سرهنگ هوشنگ وحید دستجردی، رئیس وقت شهربانی کل کشور و اولین رئیس شهربانی ایران پس از انقلاب، مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند. سرهنگ هوشنگ وحید دستجردی که در جلسه روز 8 شهریور درست در کنار شهید باهنر نشسته بود، 6 روز بعد از انفجار 8 شهریور و در روز 14 شهریور سال 1360 بر اثر شدت جراحت وارده به شهادت رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منطق ما منطق ملت ما منطق مؤمنین منطق قرآن است. انا لله و انا الیه راجعون.
هوشنگ وحید دستجردی، فرزند حسن وحید دستجردی، از شاعران و نویسندگان قرن 13 و مؤسس و مدیر مجله ادبی ارمغان در سال 1304 در اصفهان متولد شد. بعد از گذراندن سالهای تحصیل در مقطع ابتدایی و متوسطه، در سال 1328 وارد آموزشگاه شهربانی شد و سپس در شهربانی شاهنشاهی استخدام شد. او در دوران حضور در شهربانی دوره‌های تخصصی انتظامی، دوره ستاد و دوره عالی را گذراند و در پست‌ها و رده‌های مختلف در شهربانی مشغول به کار شد. سرهنگ وحید دستجردی از ابتدا روحیه‌ای مذهبی داشت. در مراسم مذهبی مختلف شرکت می‌کرد و مقلد امام خمینی بود. همچنین از هواداران جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری مرحوم آیت الله کاشانی و مرحوم دکتر محمد مصدق به شمار می‌آمد. در سال آخر حکومت پهلوی رئیس شهربانی کل کشور بود، ولی با شروع سال 1357 درخواست بازنشستگی کرد تا در جنایات این رژیم نقشی نداشته باشد. دستجردی در همان سال با لباس غیرنظامی در تظاهرات پرشور و انقلابی مردم شرکت می‌کرد.
Oh,
وقتی سرانجام در 22 بهمن سال 1357 انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه به پیروزی رسید، به خدمت فراخوانده شد. سرهنگ وحید دستجردی ابتدا به ریاست شهربانی اصفهان منصوب شد، پس از آن سرپرست اداره بازرسی و معاون انتظامی شهربانی شد و عاقبت در اسفند ماه سال 1359 با حکم آیت الله محمد رضا مهدوی کنی وزیر کشور وقت به ریاست شهربانی کل کشور رسید، تا اینکه روز یک شنبه 8 شهریور ماه سال 1360 فرا رسید. مانند هر یک شنبه جلسه تعمیم بود و رئیس تمام سازمان‌های نظامی و انتظامی کشور موظف به حضور در این جلسه و ارائه گزارش کار خود بودند. سرتیب پاسدار احمد وحیدی از حاضران در جلسه روز 8 شهریور شورای تامین در دفتر نخست وزیری.
خب اون ایام خیلی خاصی بود. در 30 خردادش منافقین اعلام جنگ مسلحانه کرده بودن و جریان درگیری‌های خیابانی رو اینها در تهران شروع کرده بودن. تصورش این بود که یه سلسله ناامنی ها رو در سطح شهر را میدازن و در سطح کشور یه سلسله نخبگان رو هم شهید میکنن و حالا به تعبیر اونها نظام و انقلاب بی سر میشه، معلوم اونها میپیوندند و اونها میتونن کلن نظام رو سرنگون کن. منافقین که در واقع نمایندهشون کشمیری بود، این طراحی رو برای 8 شهریور کردن. 8 شهریور روز شورای امنیت کشور بود. در موقع هم ما شورای عالی امنیت نداشتیم، شورای امنیت داشتیم. جلسه ای که هر حال این اتفاق افتاد و کشمیری که این بمب رو کار گذاشته بود و بمب هم بحث انفجاره بود و بحث آتشزا، یعنی بعد از که انفجار شد بلافاصله آتشی رو توسعه میداد که خب پیکر این شهیدان بزرگوار هم در اون آتش سوخت، در واقع اضافه به اون بحث انفجار.
در انفجار روز 8 شهریور سرهنگ وحید دستجردی که درست در کنار شهید باهنر نشسته بود به شدت دچار سوختگی شد. برای رهایی از آتش به طرف پنجره رفت و ناخودآگاه خود را از پنجره به بیرون پرتاب کرد. بر اثر همین اتفاق از ناحیه مچ دست، لگن و دنده ها نیز دچار شکستگی شد. شهید دستجردی بعد از رسیدن نیروهای امدادی به بیمارستان سوانح و سوختگی منتقل شد. یک شب در کما بود. روز بعد به هوش آمد و از شهادت شهیدان رجایی و باهنر مطلع شد و این موضوع او را به شدت پریشان کرد. بعد از 4 روز بستری در بیمارستان سوانح و سوختگی به بیمارستان قلب شهید رجایی منتقل شد و با وجود تلاش بسیار زیاد پزشکان ساعت 4 صبح روز شنبه 14 شهریور ماه و در سن 56 سالگی به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
آنها گمان می کنند که با ترور شخصیت ها، ترور اشخاص می توانند با این ملت مقابله کنند و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید دادیم ملت ما منسجم تر شد. ملتی که قیام کرده است در مقابل همه قدرت های عالم، ملتی که برای اسلام قیام کرده است، برای خدا قیام کرده است، برای پیشرفت احکام قرآن قیام کرده است، این ملت را با ترور نمی شود عقب راند.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
در سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 شعبه دارم.
دوستانم به هر حال آدم های متفاوتی رو مشغول به کار بکنم.
من فکر نمی کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم باشه، چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار
شاید دیگر. از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
مخاطبان عزیز رادیو ایران سلام، اوقاتتون بخیر. من نوید دانشور این هفته هم با افتخار همنشین دقایق شما هستم و این بار قراره در شهر تهران با کارآفرینی آشنا بشیم که تولید کننده و پخش کننده محصولات مورد استفاده در طراحی ساختمان‌های تجاری و مسکونی هستند. آقای محمد باقریان چند سالیه که به اتفاق همسرشون بعد از تحصیل در رشته معماری به فکر تولید دیوارپوش‌ها و پنل‌های آکوستیک و ترمووال‌ها افتادن. ترمووال واژه انگلیسی و اصطلاحی هست برای صفحاتی که برای زیباسازی و عایق‌بندی دیوارهای ساختمانی در برابر صدا، حرارت، رطوبت به کار می‌رن. اما جناب آقای باقریان علاوه بر این دیوارپوش‌ها محصولاتی مثل ابزار قاب‌بندی، انواع کف‌پوش‌ها، چمن مصنوعی و سایر مزومات طراحی داخلی رو به مشتریانشون ارائه میدن. وقتی از آقای باقریان سراغ کارگاه یا کارخانه تولیدیشون رو گرفتیم، به ما گفتن که این مجموعه در شهر قم قرار داره و چون نتونستیم به دلیل مسافت به اونجا سری بزنیم، با آقای باقریان در شهر تهران قرار گذاشتیم، محلی که دفتر و انبار تولیدیشون در اونجا قرار داره. اما قبل از اینکه به محیط کار این تولید کننده گرامی سری بزنیم، دعوت میکنم اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین در آینده نزدیک از تجربه ها و همه موارد شغلیتون برای ما صحبت کنین، لطفا مشخصاتتون رو ارسال کنید به 30900. در کنار یکی از هموطنان ارجمند هستیم که دستی به تولید بردن و نیروی کار رو تونستن به اشتغال دعوت بکنن. سلام، خدا قوت، آقای باقریان.
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامیتون.
زنده باشید. آقای باقریان، از معرفی خودتون شروع کنیم.
من محمد باقریان هستم، کارشناسی معماری دارم و حدوداً 15 سال هست که تو کار دکوراسیون و طراحی و اجرا مشغول هستم.
بلافاصله بعد از تحصیلات مشغول کار شدین؟
خب بلافاصله که نه، من به کار دیگه ای مشغول بودم، ولی خب دکوراسیون داخلی خب گرایش رشته معماری هست که ما هم تو اون رشته تحصیل کردیم و بعد از چند سال به امید خدا تونستیم یه دفتر کرایه کنیم و کارو شروع کنیم.
در این زمینه سراغ آموزش فن و مهارت هم رفتین یا همه کارها رو با ابتکار و تحصیل خودتون پیش گرفتین؟
ابتکار و فن بیشتر تو کار خودمون، مثلا نصب کابینت و اینجور چیزا هم رفتم یه مدت پیش، حالا دوستان و رفقا کارگاه داشتن یاد گرفتیم که بعدن اگر تو کار مشکلی خورد خودمون سر در بیاریم و بتونیم کارمون رو پیش ببریم.
زنده باد. خب راجع به مجموعه لطف کنین توضیح بدین به شنوندگان، اینجا مشغول به تولید چه کارهایی هستین، چه فعالیتی، چند نفر نیروی کار رو تونستین به اشتغال دعوت کنین؟
خب ما تقریبا اولی مجموعه بودیم که پنل های آکوستیک که الان ترموبال های پشت فومدار هستن رو به کشور معرفی کردیم. بابت این معرفی با یه مجموعه در حال همکاری بودیم و از اونها جنس رو تهیه میکردیم و پخش میکردیم. پخش عمده در اختیار ما بود. بعد از چند ماه ما دیدیم نمیتونیم با این مجموعه همکاری بکنیم، حالا به دلیل اختلافاتی که پیش اومد مجبور شدیم خودمون تولیدی رو راه بندازیم که الان حدوداً 3 ساله خودمون داریم کامل تولید میکنیم. انواع اقسام پنل‌های آکوستیک، روکش چوب، روکش پی وی سی، تمام چوب، پلی استایرن که توی فضاهای مختلف، جاهای مختلف قابل استفاده هست و بعد از اونم به تولید یه سری محصولات دیگه مثل کفپوش‌های کودک رو آوردیم که اونا هم توی تولیدی ما الان داره تولید میشه.
پس گاهگوداری اختلافات هم سبب ایجاد خیر میشه. یه جوری بالاخره شما یه مسیر جدید و مستقل رو پیدا کردین که شروع به کار کردین.
بله اتفاقا ما از اول واقعیت فکر تولید نبودیم، چون همین پخش و فروش محصولات تو دکوراسیون داخلی چون خیلی متنوع است دردسرهای خاص خودشو داره. اما اون قضیه باعث شد که خودمون هم سمت تولید بریم و هم تولید و هم پخش رو با هم دیگه پیش ببریم.
آقای باقریان، اون پنل هایی که ابتدای صحبت اشاره کردین چی هستن؟ چه کاربردی دارن؟
خب توی بحث دکوراسیون داخلی مصرف میشن دیگه. پنل هایی هستن که پشتشون فوم هست، حالا روی کارم با چوب هایی به صورت عمودی منگنه میشه و این در دکوراسیون داخلی برای دکور تیوی، برای راهرو، دکور آینه، پشت تخت، جاهایی مثل این استفاده میشه. یه نوع دیگه‌اش هم هست که ضد آب و ضد نور خورشید است که برای روف گاردن ها، پشت بام‌هایی که دکوراسیون میکنن و تزیین میکنن، برای اونجا هم به کار برده میشه.
دیوار جانبی میز خودتون میتونیم بگیم یه نمونه از همینا هست؟
بله، این الان یه دکور تیوی است که ما اینجا اجرا کردیم برای دیدن مردم که میان اینجا از نزدیک لمس کنن به چه صورت میشه.
بعد اجزایی که اینو الان تشکیل داده به ما میگین چیه؟ اون میله های عمودی الان مثلا از جنس MDF هن چیه؟
بله خب این پشت کار یه فوم آکوستیک 4 یا 6 میل هست با توجه به سفارش مشتری و مغز کار MDF هست. روکش الان توی این کار روکش PVC هست، ولی ما میتونیم روکش های مختلف، مثل اگر اون سمتو ببینین روکش چوب طبیعی هم هست که ما استفاده میکنیم. مغز MDF هست ولی روکش چوب طبیعیه که حالا روکش